اوقاتتون بخیر باشه همراهان همیشگی رادیو ایران و امروز چهارشنبه نوبت دستگاهی این شبکه. دوستان 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست برای اینکه نظرها، پیشنهادها و البته انتقاداتون رو به گوش ما و همکاران برنامه سازمون برسونی. در کنار این شماره 30162 سامانه پیامکی روابط عمومی هم در اختیار شماست برای اینکه در کنار ما و به ما کمک بکنید برنامه هایی رو تقدیم حضورتون بکنیم که آن چیزیست که در ذهن شما میگذره. همچنان همراه باشید با رادیو ایران و ازتون دعوت میکنم مهمان برنامه بعدی این شبکه کافه هنر باشید.
کافه هنر
باید که به پای خاطراتم بزنم مهری که فقط لایق پیشونیته. می ترسم از این خونه بی تو برگرد، می میرم از این فاصله ها حالیته. از بغض پر، از عشق پر، از گریه پرم. سجاده خالی تو مأوای منه. اینقدر شبیه تو شدم نزدیک پیشونی من از عشق تاول بزنه. من یاد تو میفتم و هی میشکنم، هی میشکنم مثل یه آینه درد. تصویر تو رو شکسته های دلمه. من گم شدم و دست تو پیدا نکرد. پیداد زدم، داد زدم، داد زدم. شاید که صدای تو به گوشم برسه. این درد کمی نیست که از بودن تو یه گوشه تابوت به دوشم برسه. هی شعر بگم، شعر بگم، شعر بگم. هی شرح بدم حال بدم رو به خودم. این زندگی من بدون نفسات، دیوونه ی دیوونه ی دیوونه شدم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان، همراهان، هم کافه ها. رفقای راه، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. الهی که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه دوستان، و افتخار بدین یک بار دیگر هم نفس و همراه با ما در کافه هنر باشید. دیدگاه‌ها و دغدغه‌های مختلف فرهنگی خودتون رو در این برنامه شنیدنی بکنید از رهگذر شماره‌های تماس 220-486 و 220-5009. از شما میخوام خواهش بکنم اگر چون یادتون باشه نظرسنجی انجام شد در کافه هنر که چه بخشی چه درصدی از شما عزیزان فرهیخته طرفدار نظر فرهنگی و نظر کتاب در مناسبت‌های ویژه هستید، اینکه در کنار نظرهای سنتی ما به نظر فرهنگ و نظرهای فرهنگی هم بپردازیم، یعنی کتاب هدیه بدیم به یک کسی که واقعا توانایی اقتصادی برای ادامه تحصیل نداره کمک بکنیم، در کنار همه نظرهای سنتی که بسیار هم پسندیده است و به جای خودش، و درصد قابل توجهی از شما رأی دادید، حمایت کردید که این فکر خوبیه. یعنی ما با سنجش نیاز روز جامعه بخشی از نظر خودمون رو اختصاص بدیم به برطرف کردن این نیازها، و حالا که کمتر کسی به فکر کتاب و مطالعه و آموزش هست، چه بهتر که نظر فرهنگی شکل بگیره و به این سمت حرکت بکنه. حالا با شما صحبت کردیم، بیش از 90% رأی دادید. میخوام ببینم اگر محبت بکنید از تجربه های خودتون، پیشنهاد های خودتون در این زمینه صحبت بکنید. اگر دیدید در تاسوعا، در عاشورای حسینی، چون من خودم دیدم، یعنی این تجربه رو با عزیزان هنرمند، با عزیزان همکار نویسندگان داشتم که بریم تو خیابون و به جای نظر، به جای قضا، در کنار این نظرهای عزیز کتاب نظر بکنیم، تقدیم بکنیم به عزاداران حسینی، و بعد با تعجب با واکنش‌های مختلف هم روبرو میشی. در این زمینه تجربه های خودتون رو با ما مطرح بکنید. 220-486 220-5009. من همین که می دیدم چقدر نویسندگان و استادان دانشگاه، چهره های شناخته شده و فرهیخته ادبی در این ایام محرم هر سال حساسیت نشون می دن در مورد ارائه های محتوایی و فرهنگی، در مورد آنچه می شنویم، آنچه می خوانیم در این ایام، این حساسیت واقعا شوق برانگیزه. یعنی که به نظر می رسد ما امروز بیش از هر زمان دیگه فرصت پیدا کردیم به آسیب شناسی مثلا آیین‌هایی که در ادبیات ما وجود دارد، در خرافه‌هایی که وارد ادبیات ما شده به اسم دین تحویل مردم می‌شود. در مورد همه اینها الان آسیب شناسی جدی صورت گرفته، بیشتر از هر زمانی. دیدم که یک نویسنده عزیزی در این زمینه اظهار نظر کردند و گلایه‌ای دارند که به نام ادبیات آینی و دینی خرافه رو نباید تحویل مخاطب بدهیم. جناب آقای حسن بیگی، نویسنده عزیز کشورمون که در حیطه آثار ادبیات آینی هم بسیار شناخته شده هستند، در این زمینه صحبت کردند که همین حالا به ایشون سلام میکنم. درود بر شما.
سلام جناب آقای شهرزاد، سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. این یه پیشگفتی عرض کردم تا به صحبت‌های جناب عالی برسیم. آیا شما فرموده بودید که باید پرهیز بکنیم از آمیختن خرافه و باورهای غلط و نادرست با ادبیات دینی و آینی؟
درسته. ببینید، کسی نیست که واقعا چه تو علما، چه مردم، نویسنده ها که اعتقادی نداشته باشه که خرافی اصلا وجود نداره توی باورهای دینی ما. خیلی ها معتقدن که این هست و خیلی بدجوری هم تو بعضی از موارد و مسائل وجود داره. اون چیزی که وجود نداشته و اون ارادهی که وجود نداشته تطهیر دین از این خرافاتی که خیلی از علمای بزرگ ما، متفکرین اسلامی ما، همجوری که تو مصاحبم گفتم، مثل مطهری، مثل شریعتی و دیگر علما، حتی حضرت امام در برخی از سخنرانی و کتابهاشون تأکید فراوان داشتن بر این که باید یه خراف زدایی بشه باورهای دینی. اون نکته که وجود داره این نشده و اتفاق نیفتاده. فرض کنید 40 سال پیش در زمان طاغوت مطهری کتابی می‌نویسه به اسم خرافات آشورا و اونجا مشخص میکنه که این بخشی از شیوه عزاداری ما یا این نکات که در روزه ما مطرح میکنیم اصلا نبوده در کربلا، اینا خرافاتی هستن که وارد دین شده. خب چرا ما حتی به حرف مطهری هم نمی کنیم؟ بعد از گذشت 40 سال حکومت دیگه طاغوت نیست، حکومت دینی است، چرا دین رو پالایش نمی کنیم، تطهیر نمی کنیم؟ این نکته ایست که واقعا وجود داره. به نظر
چه کسی مسئولیت در این زمینه داره آقای حسن بیگی؟
ببینید قطعا مسئولیت اول به عهده حوزه های علمیه، مراجع تقلید و مراکز فرهنگی و دینی است. یکی از کسانی که یا جمعی که خیلی تو این قضیه نقش دارن و باید اونها به این سمت سوق داده بشن، یکی علما هستن در مساجد که منبر میرن و یکی مداحان هستن که روزخانی میکنن. متاسفانه این مسئله تو مداحان به نظر من بیشتر دیده میشه. ما برای اینکه مردم رو به گریه واداری، مردم رو احساساتشون رو بیشتر نسبت به اون موضوع بسیار مهم مثل عاشورا جریدار در بکنیم، دست به هر کاری اجازه نداریم بزنیم. ولی وقتی مدعی این کار رو انجام میده قطعا باید باش برخورد بشه. مردم نمیتونن، ما نمیتونیم به اون مدعا بگیم.
الان در این چند ساله فکر میکنید مدعی به لحاظ کیفیت و خراف زدایی و پرهیز از این آسیبهایی که شما بهش اشاره کردین به کدوم سو حرکت کرده؟
من فکر میکنم که به همون صورتی که در سالهای دهه‌های گذشته بوده هستش. یعنی اگر شما مدعی های قبل از انقلاب رو با الان مقایسه بکنید تو موضوع چندان تفاوتی نکرده، توی شکل پرداخت و مدعی، حالا اون صوت، اون ریتم موسیقی تغییراتی انجام داده. اتفاقا ما مدعان خیلی خوش صدا، خیلی خوش آهنگ داریم که قبلا اون معنا نداشتیم، قبلا انگار شما رو. اما بایستی به این مدعا، به خصوص مدعای جوان، گفته بشه که مثلا این بخش خرافه است، این بخش رو نگو. اینا نکاتی هستن که بایستی هدایت بشن که به نظر جناب... من اتفاق نیفتاده.
بله جناب استاد حسن بیگی، شما اشاره کردین، یعنی از نویسنده های انتقاد کردین که هر چیز خرافه‌ای رو به نام دین به مردم قالب میکنن. منظورتون چه نویسنده های کدام نویسنده هاست؟
ببینید حالا ما اینجا بحثمون ناخواسته شد، کشیده شد به سمت مدعی ها که حالا خیلی در ارتباط با شغل و حرفه منم نیستش. این اتفاق متاسفانه تو حوزه ادبیات داستانی هم داره اتفاق میفته. ببینید نویسنده وقتی میخواد یک واقعه تاریخی، یک اتفاقی رو، حالا تو این ایام ما هست، این مثال بزنیم، واقعه کربلا رو بخواد بنویسه، اون پالایش و تطهیری که ما گفتیم باید انجام بدن مدعاها، اینجا واسه نویسنده ها که دلیل اختیارشون دست خودشونه، قلم دست خودشونه، اونها باید این آگاهی رو داشته باشن که نیان اون چیزی که حالا عوام دارن صرفا مطرح میکنن یا اون بخش خرافی قضیه رو دیگران دارن مطرح میکنن، ما هم بیاریم که آثار داستانیمون مطرح بکنیم. که متاسفانه ما تو ادبیات داستانی
نمونه توی ذهنتون دارین که الان منتشر شده، یعنی مجوز گرفته و منتشر شده و خرافه هم هست؟
آها ببینید وقتی ما میگیم خرافه چیزی نیست غیر از این چیزی که الان در جامعه وجود داره. ببینید نکاتی که ما وارد مصداقان نمیخوام بشن، مواردی که دوستان الان دارن تو مدعیاشون مطرح میکنن، تو روزخانیاشون دارن مطرح میکنن که اون بخشی که حالا بخش زیادی هم نیست، اندکی که خرافه است و داره تکرار میشه، نویسنده هم تحت تاثیر همین عوام فریبی هایی که در جامعه وجود داره و این نفوذ خرافه، اون هم میاد این موارد در داستان خودش عیناً برمی داره میاره. یعنی میبینی که اون چیزی که اون روزخون، اون مدعا داره به اشتباه مطرح میکنه، حالا ممکنه که عاقلانه و آگاهانه باشه، ممکنه ناخواسته باشه، اون رو هم نویسنده داره این کار میکنه که به نظر من این اشتباه و نویسنده ها بایستی حداقل از خودمون ماها شروع کنیم اون بخشی که
همینطور
کنیم، یا محققین میگن، علما میگن خرافه این واقعه هستش رو دیگه ما لااقل تو داستانامون تکرار نکنیم.
یه نقدی هم بر کتاب سازی در حوزه کتاب های دینی داشتید؟
آره، ببینید نکته که شاید وجود داره، ما بعد از انقلاب یک آتش و یک نیاز شدیدی احساس کردیم برای اینکه آموزه های دینی رو در قالب داستان مطرح کنیم. این خیلی کار خوبی بود. ما اون سالها در حوزه هنری دهه‌های 60 و 70 این کار رو در واقع با انتشارات اون زمان شروع کردیم و الحمدلله الان خیلی از ناشران مذهبی هستن که این کتاب ها انجام میدن. مشخصا در قم و در مشهد این تعداد ناشران خیلی زیادن، در قم بسیار فعالترن که سعی میکنن که این وقایع و مسائل دینی رو در قالب داستان مطرح کنن، ولی نویسندگانی که تو این حوزه وارد شدن، عمدتاً هم نویسندگان جوان هستن، نویسندگانی نیستن که هم از نظر اغلبشون نه همشون هم از توانایی های ادبی خیلی بالایی برخوردار نیستن و هم اون پالایش لازم رو هم که اشاره کردیم در داستانشون استفاده نمی کنن. صرفاً نوشتن تاریخ مثلا کربلا تو قالب داستان کار خوبی نیست و این تفاوتی نداره با اون چیزی که علما رو منبر میگن یا تلویزیون صدا سیما در برنامه‌هاش کراراً دارن مطرح میکنن. واقعه کربلا واقعه پنهان و ناآشکاری نیست، تمام جزئیاتش رو ما هممون میدونیم، اما اون کاری که نویسنده باید بکنه باید با استفاده از تخیلش، توان هنری و ادبیش جاذبه تاثیرگذاری رو بیشتر بکنه در کارش. اما بعضی از نویسنده‌ها این کارو نمی‌کنن و صرفاً همون وقایعی که شما بارها در منابع در مساجد شنیدید رو دارن تو داستان‌هاشون عیناً تکرار می‌کنن که
درست.
من این رو مصداق کتاب‌سازی می‌دونم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من می‌خوام این فرصت رو غنیمت بشمریم، از شما بخوایم به عنوان یک نویسنده پیشکسوت در حوزه ادبیات انقلاب اسلامی، ادبیات آینی، از آثار خودتون ابتدا یک اثر رو معرفی بکنید، پیشنهاد بدین، یا بیشتر به عزیزانی که علاقمند هستن آثار شما رو بخونن با پیشنهاد خودتون، و مخصوصا کسانی که میخوان مطالعه یک نویسنده رو آغاز بکنن توصیه میشه کرد که یک کتاب میتونه آغاز کننده باشه. از آثار دیگران هم اگر پیشنهادی دارین بفرمید.
نه، اجازه بدید من از آثار خودم اینو رو مطرح کنم. بسیار. به دلیل اینکه شاید بیش از دیگران تو این حوزه کار کردن.
زنده باد، همینطور.
خودتون اشاره کردید. من تقریبا دو تا اثرم رو خیلی توصیه میکنم دیگران بخونن.
بله.
بازخورد و تاثیر خوبی هم در جامعه داشته. یکی رمان محمدی که
بله.
در مورد پیامبر اسلام به چاپ دهم رسیده. یک کاری که من کردم رمان قدیس بود که درباره حضرت علی است که خلاصه این قدیس به نام ناقوس ها به صدا در می آیند. تقریبا دو سال پیشتر یک همچین ایامی منتشر شد.
بله.
و امروز به چاپ 75 رسیده.
زنده باد.
یعنی پر مخاطب و پر خواننده است که
درود بر شما.
بازخوردهای خیلی زیادی هم من از این کتاب.
رمز و راز چی بوده برای این استقبال خوب؟
نمیدونم والا، من که برای نوشتن رمان های دینی همیشه نیتم خالص بوده، هیچ وقت
دنبال
پول و منافع و منابعش نبودم، همش دوست داشتم که این کار دیده بشه، خونده بشه و تاثیر خودش بذاره. شاید یکی از دلایلش این بوده که ناشر خوبی داشته و مرکز پخش بسیار
خدا رو شکر که خیلی هم مهمه، خیلی پخش مهمه. بسیار خوب، درود بر شما جناب آقای ابراهیم حسن بیگی. انشالله همچنان و در فرصت‌های دیگر افتخار بدین با هم در کافه هنر رادیو ایران گفتگو بکنیم. خیلی استفاده کردیم.
زنده باشین. قربون شما. خداحافظ.
خب، گاهی واکنش های هنرمندان مختلف در حوزه های گوناگون تماشایی و شنیدنی است. مثلا وقتی در عرصه سینما ناگهان موضوع پولهای کثیف مطرح شد، برخی دیگران را متهم کردند، برخی در معرض اتهام قرار گرفتند، برخی دچار سوء تفاهم شدند، برخی حرف زدند، حرفشون یه جور دیگری منتشر شد. داریوش ارجمند از بازیگران و هنرمندانی است که میگوید من یه گفتگویی کردم در مورد مسئله پولهای کثیف، منظور من چیز دیگری بوده، چیز دیگری بازگو شده، و به هر حال یک نقدی هم تو دل این صحبت‌های پرهیجان هست. بشنوید صدای داریوش ارجمند رو.
تلویزیون خونه منه، تلویزیون ولی نعمت منه، من زندگیم از تلویزیون گذشته سال‌ها. من 50,000 پولان برای تلویزیون فیلم بازی کردم، ولی در سینما هم کار کردم، ولی خیلی سلکتیو. سخیری که من برای سینما میکنم هرگز تو تلویزیون نکردم، برای که تلویزیون رو لامه مردمه و اون دستگاه دستگاه جمهوری اسلامیه. اما سینما نه، سینما یه تهیه کننده ای داره، میاد یه پولی رو میاره و بعد هم میخواد استفاده کنه، کار خوبی هم میکنه، استفاده ببره. اما تو تلویزیون تهیه کننده یه پولی دولت بهش میده، همون پوله دیگه، اضافه و کم نمیشه، فروش نداره که. این وسط یه برنامه های دیگه پیش اومده که یه کسای یه پولایی رو آوردن و ماها رو باهاش آلوده کردن. اول هنر پیشا میلیاردی دستمزد دادن، 2300 میلیونی دستمزد دادن، قضای آنچنانی اینا رو گفتم من تو مصاحبه، اینا رفتی به تلویزیون نداره. ما میدونیم اون افشای هستن که 1 میلیارد 600 میلیون 900 میلیون دارن پول میگیرن تو سینما، تو همین شبکه خانگی، ولی من تا حالا نشنیدم تو تلویزیون به کسی 1 میلیارد پول بدن. آخه خبرنگاری و خبرچینی دوتاست. این کاری که در مورد مصاحبه من کردن که گفتن تلویزیون پول کثیف توشه، این خبرچینیه. خب یا تو گوش ندادی درست به حرفای من، یا منظوری داشتی. من هرگز نگفتم تلویزیون پول کثیف توشه. من میخوام بگم تلویزیون یک مرجع بسیار بسیار مسئوله، همون جور که در مورد محتوای یک مطلب، محتوای یک سریال باید یقه بگیره، در مورد پولش هم باید بگیره، اقتصادش هم باید بگیره، چه از من چه از بیرون. باید حواسش باشه که آقا این جریان نمیدم که چیک خانگی که میرن اونجا میلیاردها پول میبرن، بعد یارو رو میارن میشنن تو دادگاه. خب این کی باید بره رسیدگی کنه؟ این آقا مالیات داده؟ این آقا با عرق جبین و کد یمین این پول در آورده؟ نه خیر، صندوق فرهنگیان بوده که خالی شده.
کافه هنر انعکاس مهمترین رویدادهای فرهنگی هنری ایران و جهان.
در مورد این پولهای کثیف خب بارها صحبت کردیم در برنامه کافه هنر، بازتابش رو هم تا اندازه پیگیری کردیم. اینکه مثلا خانم ذوالقدر در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیگیر هستند در این زمینه، اما هنوز خیلی اقدام جدی به هر حال دیده نشده. دیدم که روزنامه کیهان یک پیشنهادی رو که ما پیشتر در برنامه حوز نقره مطرح کرده بودیم، اونجا مطرح شده بود که نگاه بکنید به بازیگرانی که دستمزدهای بسیار نامتعارف و بالا دریافت میکنن، بعد ریشه پولهای کثیف خود به خود پیدا میشه. این موضوعی بود که به صورت یک یادداشت در روزنامه کیهان منتشر شده و البته اشاره شده به این که به قراردادهای نامتعارف نگاه بکنین و بعد ریشه به پولهای کثیف پی به ریشه پولهای کثیف خواهید برد. این به هر حال مطلبی است که الان همه رسانه‌ها دارن دنبال میکنن، منتظر هستن که سازمان سینمایی شفافیت بیشتری نشون بده، یعنی قراردادها رو میشه منتشر کرد، میشه دستمزدهای واقعی رو اعلام کرد، و در این زمینه اون چند نفر بازیگر به خصوصی که در این سالها دستمزدهای نامتعارف گرفتن، خب اونا پاسخ بدن یک بار. چرا یک دفعه؟ کسانی که در هر زمینه‌ای در هر موردی صحبت می‌کردن، هم از اقتصادی و سیاسی در مورد دیگران، حالا که در مورد مسئله‌ای است که نقدی بهشون وارد شده هیچ حرفی نمی‌زنن. در مورد یکی از سریال‌های شبکه نمایش خانگی این اتفاق افتاد و به مسائل حقوقی حداقل میتونستن توجه نشون بدن، به افکار عمومی میتونستن دست کم، اگر این جزء حریم خصوصی نیست، یعنی خوردن حق بیت المال اگر جزء حریم خصوصی برخی از دوستان نیست، خب در موردش پاسخ بدن. اما باید بپردازیم به آثار و نمایش‌هایی که در حیطه آیین‌ها و باورهای مذهبی روی صحنه می‌رود. انشالله در یک فرصت این کار رو انجام می‌دیم. دوست عزیز آقای یداللهی که پیشنهاد کردید به این موضوع بپردازیم، حتما یه گفتگوی هم خواهیم داشت انشالله اگر فرصت بکنیم با جناب آقای دکتر ترکی، و همین حالا میتونم با افتخار بهشون سلام بکنم. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام علیکم جناب شهرزاد عزیز، دوست هنرمند و فاضل ما.
خیلی متشکرم، افتخار دادین دعوت کافه هنر رادیو ایران رو پذیرفتید. من یه خبر خیلی خوشحال کننده شنیدم، چون ما چهار شنبه ها در کافه هنر دست کم یک هفته در میون پیشنهادهای فرهنگی و ادبی و هنری به عزیزان علاقمند میدیم. خبر انتشار یک کتاب ارزشمند، انتشار انشالله زود هنگام دو کتاب ارزشمند در حوزه خاقانی شناسی که محصول سالیان دراز تحقیق شماست و این باعث خوشنامی یک استاد ادبیات که در حیطه خاقانی شناسی پیوسته مورد تحسین و مراجعه بود. حالا از زبان خود شما بشنویم درباره این دو کتاب و اینکه مخاطبش چه کسانی هستند، چه هنگام انشالله منتشر خواهد شد.
بله، عرض شد کتابی که فرمودید کتاب اول که خب کتاب مهمتر و بزرگتری هست از لحاظ حجم، کتاب سر سخنان نغز خاقانی اسمش هست که این تعبیر عیناً از خود شعر خاقانی شروانی، این شاعر بزرگ قرن ششم گرفته شده. خودشون جایی داره که سر سخنان نغز خاقانی از خواجه شنو که علمش او دارد، از تشنه بپرس عرض آبی را، عرض او داند که آرزو دارد. ارزش آب رو کسی میفهمه که در واقع طلب داشته باشه و تشنه باشه. ما هم به هر حال تشنه لبی بودیم، طلبه تشنه لبی بودیم، سالها به هر حال مطالعه کردیم آثار خاقانی رو و آثار استادان و بزرگانی رو که در این زمینه کار کردند و محضر استادانی رو دریافتیم که در این زمینه صاحب نظر جدی و بزرگ روزگار ما بودند. و به هر حال بخشی از این کار شده یک کتاب عرشبت چهار جلدی، حدود 2000 و تقریبا 500 صفحه مجموع این چهار جلد خواهد شد. دو جلدش الان آماده شده و در واقع در انتشارات سازمان سمت تدوین کتاب‌های درسی دانشگاهی در اونجا عرض شود که داره که ظاهراً مراحل پایانی رو باید طی بکنه تا انشاءالله زودتر در بیاد. و بله، عرض شود این از
این در ادامه یک کتاب دیگری است که شما در زمینه خاقانی منتشر کرده بودید. من یادم هست که بله، مرحوم استاد حسین آهی، چقدر
خدا رحمتشون
کنه، چقدر در این زمینه شما رو دوست می‌داشتن و تحسین می‌کردن.
بله،
یک شعر هم سرودن برای شما، حالا نمیدونم خاطرتون حتما هست این که
بله،
اگر فرصت باشه و بخونید برای ما خیلی لذت خواهیم
برد. به خود من ایشون مرحمت نکردن، یعنی در واقع فقط فرمودند که من کتاب دیگری، البته بود کتاب دیگری بود چندین سال قبل به اسم پرسه در عرصه کلمات.
بله،
این رو ایشون خوب دیده بودند و به هر حال از باب شاگرد نوازی خیلی خوششون آمده بود. و یک شبی هم در رادیو پیام که به هر حال معمولا آثاری رو معرفی می‌کردند،
بله،
این کتاب رو عرشبت اونجا لطف کرده بودند و معرفی می‌کردند. اون کتاب یادداشت‌های پراکنده‌ای هست که من سال‌ها قبل نوشته بودم در حوزه نقد و ادبیات و اینجور مسائل. بعد ایشون یک بار منو دیدن و فرمودن که من شاعری هستم که میدونی کسی رو مدح نکردم، اما عرشبت که یک قصیده‌ای در مدح تو به خاطر این کتاب گفتم. میدونی من حسابی عرشبتشون شرمنده فرمودند با این سخنان. بعد من دیگه اصلا روم نشد که بگم حالا اون کتاب رو، اون قصیده رو مرحمت بکنید و برای حتما توی آثار ایشون هست. بعدن در واقع کتاب دیگری من نوشتم به اسم نقد سیرفیان. اون نقد سیرفیان به اصطلاح